استاد. مروری بر زندگی دکتر سید جعفر شهیدی، تاریخ نگار، مترجم و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی.
در سال 1297 خورشیدی، استاد بی‌بدیل ادب فارسی دکتر سید جعفر شهیدی دیده به جهان گشود. استاد شهیدی پس از خواندن دروس مقدماتی نزد آیت الله بروجردی به نجف اشرف رفت و در محضر آیت الله خویی و دیگر مراجع کسب فیض نمود.
سید بزرگوار دوران طلبگیش رو در واقع در نجف گذرانده بود.
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه
و از شاگردای برجسته مرحوم آیت الله خویی بود.
میدانید ایشون به لحاظ تحصیلاتشون نخست تحصیلات حوزوی داشتن.
استاد سید علی موسوی گرمارودی، شاعر و نویسنده معاصر
و مجتهد شدند و نجف دیده بودند. عربی امروز را هم که به زیبایی صحبت می‌کردند از در همون اقامت در عراق و در نجف اشرف و کربلا آموختند.
مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی:
اونایی که من در نجف ازشون بهره بردم در حوزه نجف، خداوند رحمتشون کند، چندین نفر بودن. مرحوم حاسد یحیی یزدی بود، آمیز حسن یزدی بود، عرض کنم به حضورتون که بعد آمیز باقر زنجانی بود، بعد حضرت آیت الله خویی بود، عرض کنم که و مرحوم عاشق موسی خونسار، اینا بودن که ما محضرشون رو دفن کردیم و ازشون استفاده میکردیم که فقه و اصول و در فلسفه هم از مرحوم ملا صدرا استفاده میکردیم، خدا رحمتش کنه.
دکتر شهیدی پس از بازگشت از عراق به تحصیل در دانشگاه تهران پرداخت و پس از اخذ دکترا قریب به نیم قرن شاگردان از محضرش تلمس کردند.
در اون زمان وقتی هم آمد به ایران، من شنیدم که ملبس بود به همین لباس روحانیه.
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه،
با امامه مشکی و منبر می رفته و توانا هم بوده در سخن گفتن و منبر و اینها. بعدها دیگه به اقتضای اون روزگار که مشکلات متعددی بر سر راه خیلی از روحانیون بود، ایشون این مسیر دانشگاه رو انتخاب میکنن و وارد دانشگاه میشن. در مدت 3 سال یا بیشتر، 3-4 سال، 3 سال میومدن یه دوره لیسانسی میگذروندن و بعدم یه 3 سال یا کمتر یا بیشتر دکتری میگرفت.
مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی:
بعد که آمدم به دانشگاه، خب دیگه استادای دانشگاه بودن از اینها، در دانشکده اول در دانشکده مغول و منگول وقفش می‌خوردن که شد الهیات، اونجا رو رفتم من گذروندم. احتیاجی هم به من فقط آخر سال می‌رفتم امتحان کتبی می‌دادم، بعد دیگه نمره شفاهی خودشون هم می‌نوشتن، روزی نه بر سر کلاس می. البته در ادبیات نه، در ادبیات چند درس بود که بایستی حاضر بشم، دیگه نبود، قبلا نخوندم. بعد آمدیم دانشکده ادبیات، مرحوم فروزانفر بود، مرحوم همایی بود، عرض کنم حضور که مرحوم بهمنیار بود، اینا رو بود خدمتشون رسیدیم.
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه:
پایان نامه دکتری بسیار سنگینی گرفته است. مشکلات دیوان انوری.
شرح مشکلات دیوان انوری.
استاد سید علی موسوی گرمارودی، شاعر و نویسنده معاصر:
مشکلات دیوان انوری رو در 2 جلد مرحوم فرمودند که یک کار گران سنگیست واقعا. استادهایی که آشنایی دارن با مشکلات دیوان انوری تصدیق خواهند فرمود.
با مرگ دکتر محمد معین، ریاست مؤسسه لغتنامه ده خدا به دکتر سید جعفر شهیدی رسید. 30 سال ریاست این مؤسسه سبب عجین شدن نام استاد شهیدی با نام بزرگترین مؤسسه لغت فارسی است.
صدای علامه ده خدا درباره دکتر معین، دکتر سید جعفر شهیدی و استاد دبیر سیاقی.
من محتاج به اشخاصی هستم که فاضل و دانشمند و مطلع باشند. پیش آقای دکتر معین است، یک نفر دیگر به اسم دبیر سیاقی داریم و یک نفر دیگر به اسم سید جعفر شهیدی.
دکتر حسن گیوی، عضو مؤسسه لغتنامه ده خدا.
در آذر ماه 1340، یعنی 3 ماه بعد از قبول شدن در کنکور دکترا ادبیات فارسی، استاد فقیدمون دکتر معین از بنده و دکتر نجفی اسداللهی و دکتر محمد استعلامی، 3 نفر که پذیرفته شده بودیم، دعوت به همکاری در لغتنامه کرد. و آذر ماه که به لغتنامه رفتیم، ایشون مرا خدمت دکتر شهیدی فرستاد. مرحوم دکتر شهیدی بنده را آورد در اتاقی که آقای دکتر باستانی پارزی و دکتر اسماعیل رفیعیان نشسته بودند. ایشون پشت یک میزی و گفت این میز مال شماست. از همان آذر 1340 من خدمت ایشون ارادت پیدا کردم و تا روز درگذشتشون این ارادت روز افزون بود.
استاد ستوده، عضو مؤسسه لغتنامه ده خدا.
ما میدانیم که لغتنامه ده خدا بعد از ده خدا و معین به همت دکتر شهیدی و یاران او به پایان رسید و همچنان فرهنگ فارسی دکتر معین تا جلد 4.5 4.5 تعلیم شده بود. یک جلد 9 دیگر رو دکتر شهیدی کفالت گرفت و به کمک بعضی از همکارانش اون هم تکمیل کرد. یعنی دکتر شهیدی حق در حقیقت مسلم بر فرهنگ ایران زمین و زبان فارسی داره.
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه.
مرحوم دکتر شهیدی عاشق زبان فارسی، همیشه تلاش میکرد که این زبان به بهترین وجهی آموخته بشه. میگفت آقا این زبان رو جوری بنویسیم که همه بفهمن و اون باشه. گاهی شوخی میکرد میگفت که خب باید جوری نوشت که مثلا اگر یک سرپرستار یه نامه به زیر دستاش مینویسه که برید 10 بسته 20 بسته پنبه بخرید، این باید ساده بنویسه. این دو میگه اونجا لازم نیست شعر بگوید.
دکتر حسن گیوی، عضو مؤسسه لغتنامه ده خدا.
در دوره حیات مرحوم مغفور استاد نازنین و فقیدمون دکتر معین، 2-3 جلد از فرهنگ معین در اومده بود. بقیه به همت سرپرستی ایشون در اومد، ولی ایشان هیچ وقت اسم خودشان را در پشت فرهنگ معین نیاورد. و در تمام دوران کسالت استاد دکتر معین که حدود 5 سال طول کشید، ایشان هیچ وقت پشت میز ریاست، یعنی از اتاق ریاست نرفت. در همون پشت میز معاونت نشست و به نام معاون اداره کرد.
مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی.
دریافت اشخاص از نثرها و همچنین نظمها متفاوته و گمان میکنم این سوال برای اشخاصی باشد که در نویسندگی شهرتی دارند.
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه.
مرحوم دکتر شهیدی از لحاظ تأثیری که بر تاریخ، ادبیات، شاگردان و به طور کلی به فرهنگ این کشور داشته است تأثیر بسیار عمیقی است. یعنی در سطح دانشگاه ها شهیدی به عنوان یک شاخص محسوب می شود. شاگردان با رتبت تمام می رفتن به لغتنامه دهخدا که او سالها بعد از مرحوم دکتر معین ریاست اونجا رو به عهده داشت. سالها می رفتن اونجا و از محضرشون استفاده می کردن. خودش هم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود تا رمق داشت و اونجا می آمد و بعدها هم دانشجویان خدمتشون می رسیدن. کسی که 40-50 سال شاگرد تربیت کرده و در واقع چند نسل دانشجویی از محضر ایشون استفاده کردن، این تأثیر تأثیر بسیار بسیار بالایی است بر فرهنگ کشور، اونم در سطح دانشگاهی، اونم در سطح فوق لیسانس و دکتری و اساتید و اینها.
دکتر شهیدی در دهها گرد همایی علمی، اسلامی و بین المللی در طول 40 سال شرکت نمود و اعطای درجه استاد افتخاری دانشگاه پکن از او چهره ای جهانی ساخته است.
تنها عربی کلاسیک نمی‌دانستم، عربی امروز را هم بسیار خوب می‌دانستم.
استاد سید علی موسوی گرمارودی، شاعر و نویسنده معاصر،
ولذا سخنرانی میکردن در محافل عربی، مثلا مصر چند بار سفر فرموده بودن، محافل ادبی سوریه دعوت میکردن ازشون، لبنان دعوت میکردن، و ایشون هر جا این محافل میرفتن به دلیل اینکه گاهی مقالاتی به زبان عربی می نوشتن در مجلات مورد استفاده اونها و ایشون می شناختند از طریق اون مقالات.
مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی،
عالمی از شرق اسلامی حرکت می کرد، می رفت در اندلس، این آخر منطقه اینجا، برای اینکه فلان کس یک کتابی نوشته یا یه نظریه پیدا کرده، برم ببینم اون چی میگه، یا سوالی اون میکرد از این طرف جوابش میدادن. ولی این متاسفانه این وضع از اوایل صده پنجم به هم خورد با آمدن غزنوی ها و گیری جنگ ها و پشت سرش خلجای شرق بود که اون محیط آرام از بین رفت و بین ملت ها فاصله افتاد و نتوانستن اون همکاری رو با هم بکنن، به خصوص که حکومت هم نمیذاشتن این کار بشه، اینه که طبعا عقب نشینی کردن. حالا تازه مثلا فرض کنید 50-60 سالی دوباره اینو فکر افتادن که با هم همکاری، ولی دیگه الان خیلی فرصت ها از دست رفته که آیا بشود این فرصت ها رو به دست آورد یا نه، خیلی بعیده، ولی خب باید پوشش ها رو بکنن، بلکه انشاءالله درست بشه.
یک روش خاصی در نگارش تاریخ و به خصوص تاریخ داشت
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه.
همیشه هم میگفت آقا این غربی ها روش دارن، چون روش دارن از ما در داشتن روش جلو هم. ما باید بکوشیم که در کارهامون روشمند عمل بکنیم و همینجورم هست. آثارش رو اگر کسی بررسی کرده باشد، به خصوص آثار تألیفی خودش، نه شرح و تعلیقه و امثال اینها، آثار تألیفی مرحوم دکتر شهیدی یه روش خاصی داره.
استاد شهیدی ده‌ها کتاب همچون ترجمه ارزشمند نهج البلاغه، قیام امام حسین علیه السلام، تاریخ اسلام و 50 مقاله تحقیقی بر جای گذاشته است که هر یک بخشی از تاریخ اسلام را برای نسل‌های آینده با بازگو.
از ویژگی های دیگر اون بزرگوار حافظه بسیار بسیار قوی و غنی بود.
دکتر حسن گیوی، عضو مؤسسه لغتنامه ده خدا،
که هرچه از دوران بچگی خونده بود یادش بود. به عنوان نمونه ما در یکی از جلسات هیئت مؤلفان عبارتی را از سرگذشت حاجی بابا اصفهانی خوندیم. ایشون فرمودن که نه، این جمله اینجوری نیست، اونجوریه. ما تعجب کردیم، رفتیم کتاب را آوردیم، دیدیم همونطور که دکتر شهیدی میگه هستش. پرسیدیم این چطور بود که شما یاد گفتن؟ من سال 1327 خونده بودم، یادم بود.
استاد ستوده، عضو مؤسسه لغتنامه ده خدا:
بزرگترین خصیصه اخلاقی دکتر شهیدی این بود که من در طول مدت 3 سال یک یا 2 بار فقط او را در خشم دیدم و زندگی او را شاید بتونم اینطوری تعبیر بکنم یا توضیح بدم که مثل یک رودخانه عظیم که از کوهساری سرازیر میشه، میجوشد و میخروشد و پیش میآید و راه گشایی میکند و در میانه عمر به سکون و آرامشی میرسد عمیق، تا به دنجا که در آخر عمر این سکون و سلوک، این سکون و آرامش به یک سلوک عرفانی تبدیل میشه، به طوری که میبینیم شرح مثنوی شریف رو که شادروان فرزانفر آغاز کرده بود و تا حدود دفتر دوم پیش رفته بود، بقیه رو دکتر سید جعفر شهیدی با اون قلم توانای خودش شرح کرد و اثر ماندگار بر جای ماند. از اون مهمتر کتاب ترجمه نهج البلاغه است به فارسی سره، که واقعا هر کسی که به زبان فارسی وارد باشد و عربی هم بداند از خواندن این کتاب به تعجب و حیرت میفته.
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه:
آثار تألیفی مرحوم دکتر شهیدی یه روش خاصی داره. کتاب های خوب قابل توجهی نوشته، مثلا کتاب چراغ روشن در دنیای تاریک مولا حضرت سجاد سلام الله علیه، کاری بود که اون وقتها خیلی تازه و بدیع به نظر می رسید. در باب حضرت زهرا که اون کتابش معروفه، بنده چندین بار بخشایشو مکرر خوندم و واقعا قلم روان ساده جوریست که همه کسی که میخونه میفهمه.
استاد سید علی موسوی گرمارودی، شاعر و نویسنده معاصر:
این ید طولایی که در ترجمه داشته نتیجه اشراف بسیار استادانه‌ای بود که به هر دو زبان مبدأ و مقصد داشتن. شما میدونید که در ترجمه وقتی مترجم موفق است که هم در زبان مبدأ، یعنی زبانی که میخواهد از اون زبان ترجمه بکند، و هم در زبان مقصد، یعنی زبانی که به آن زبان میخواهد ترجمه کند نه از آن. فرضاً همین نهج البلاغه که ایشون ترجمه فرموده است، زبان مبدأش عربی است و زبان مقصدش فارسی. خب این بزرگوار هم در زبان عربی سلطه کامل داشت و هم به زبان فارسی. دیگه برجسته تر از ایشون استادی در زبان فارسی خیلی کم داره، انگشت شمارن واقعا. اون همه سلطه به نظم و نثر فارسی که از رو آثارشون شما دوره نادره رو، مگر واقعا هر کسی میتواند تصحیح کند؟
مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی:
نمونه هایی از دانشمندانی که در طول این چند قرن اسلامی یا همین در دین اقلا در این دوره معاصر ما یا 100 سال پیش بوده، اینا رو معرفی کنن، آثارشون معرفی کنن، بعد تأثیری که اینا گذاشتن در دیگران نشون بده. کسانی بیان بگن مثلا من از کتاب فلان کس این استفاده رو کردم، اون یکی بیا بگه من از محضر فلان کس این بهره رو بردم، اینا رو بگن، خب یه خود تشویق بر اینا وجود بیاد. البته همه اینا خود بر این است که اون مقدمات کار زندگی برای اونا آماده بشه، و الا تا مردم دانش آموزان و دانشجویان در بند عرض کنم که معاش باشن معاش باشن به علم خیلی توجه نمی کنن.
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه:
این اشعار عرب مثل موم تو دستش بود. شاگردای مرحوم شهیدی همینجور باشون اصلا رفیق بود، هیچ وقت خودش رو در یه جایگاه بلندی نمیدید، یعنی اون اخلاق طلبگی تا آخر عمر همراه شهیدی بود. اون مناعت طبع، اون سیادت، اون تعبد، اول وقت که میشد هر جا بودیم و بودند جلسه دایر بود، ایشون آهسته از لای جمعیت بلند میشد میرفت، یه مهر کوچیکی هم همراهش داشت، میرفت جایی نمازشون میخوند و برمیگشت. هر کسو میدید که دارن نماز میخونن خوش سرش نماز میخوند.
دکتر حسن گیوی، عضو مؤسسه لغتنامه دهخدا:
از نمونه های فضائل ایشان یکی این بود که هیچ وقت ایشان نماز را از وقت فضیلت نمی گذران.
استاد سید علی موسوی گرمارودی، شاعر و نویسنده معاصر:
به مکه مشرف شدیم و در سفری بود که حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی هم در محضرشون بودیم و در رکابشون بودیم. ما می بودن تندیس راستین یک دانشمند با تقوا بودن. علم بی تقوا ستربن، علم بی دین ابتر است. واقعا این چه درسته، یعنی این بزرگوار دانشمندی بود که دینداری او، تقوای او از او یک دانشمند متقی ساخته بود که حتی ترک اولا نمی کرد.
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه:
هر جا می دید ما مشغول نمازی می اومد اقتدا می کرد. یک کشاکش و کلنجاری ما داشتیم سر این که شما باید پیش نماز بشوش، می گفت نه. گاهی شوخی می کرد: تو که از حجاج ابن یوسف بدتر نیستی، باش مردم پشت سرش نماز میخوندن.
دکتر حسن گیوی، عضو مؤسسه لغتنامه دهخدا:
از عزت نفسش همین بس که ایشون در تمام دوران 60 ساله معاونت و رئاست مؤسسه لغتنامه دهخدا که از سال 27 تا سال 87 ادامه داشت، یک شاهی به عنوان حق معاونت و حق ریاست نگرفت.
حجت الاسلام دکتر احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه:
و این مناعت طبع شهیدی او رو و این اخلاق، هر جا که میدید یک کاری انجام میشود و میشه اسمشو برای خدا گذاشت، در این بعد از انقلاب برای کارهای دانشگاهی هیچگاه دریغ نمی کرد. و برخلاف بعضی هایی که اگر در یه جلسه حضور پیدا کنن معمولا توقع حق و زحمت دارن و حق هم دارن، ولی خب ایشون اصلا سوال نمی کرد که چیزی داده میشه نمیشه. مناعت طبع بلندی داشت، کتابشو چاپ میکردن. بنده تا اونجا که سراغ دارم پرسشی از این که چی شد چی کارش کردید، و در مواردی هم سراغ دارم که حق و تعلیفی که به ایشون دادن این رو دستور داده که صرف کارهای خیریهش بکنن.
سرانجام دکتر سید جعفر شهیدی پس از عمری تتبع و تحقیق در یافتن واژگان اصیل و پایدار و ماندگاری آنها و بر جای نهادن آثار ارزشمند، چشم از جهان فرو بست و شیفتگان خود را از سایه درخت معرفت خود محروم ساخت.
سخنرانی دکتر سید جعفر شهیدی در مسجد بلال صدا و سیما.
برای پیشرفت علمی عواملی لازمه که مهمترش همبستگی دانشمندان است، بدون اینکه نگاهی به ملیت و عرض کنم که جهر و ناداشته باشن. بهتر همه اینا مقوله بر این است که اون مقدمات کار زندگی برای اونا آماده بشه و الا تا دانش آموزان و دانشجویان در بند عرض کنم که معاش باشن به علم خیلی توجه نمی کنن. برای دنیا همه چیز میشه، برای آخرت هم همه چیز میشه.
برنامه یاد استاد رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. فرارسیدن میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. همینطور فرارسیدن روز زن و روز مادر.
رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد فی مقاوم شریف و مؤید بالمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومت. صدای گفتمان مقاومت. با مکتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
در این ساعت از شما شنوندگان محترم رادیو